خطوط. پس نگاه اصولی در دلالت این الفاظ یعنی صیغه ها، اضرب، افعل، اذهب، اکل، الى آخر. فنگاههم فی دلالت هذه الالفاظ على الوجوب یتصدر یا یتصدر على صدره. این چند قسم می شود. اهداها ان العالی اذا طلب شیئا بهذا اللفظ هل يفهم منه الالزام و حاكم تو اشیالت از ما الذي يستلزم مخالفته الذم والعقاب الذين هما لازم مخالفة السافل للعالي حين الإلزام حتى يثبت خلافه فيكون حقيقة في ذلك أو مطلق الرجحان أو غير ذلك. في سورة أولا كم متكلم لمش ناسين متكلم لمش ناسين كشخص عالي. اینجا نظام میکنیم که این لفظ که متکلمش عالیه آیا دلالت بر وجود داره یا نداره؟ یک صورت. صورت دوم این است نه، متکلم نمیدونیم کیه، مثل این کسی که عرض کردم متکلم نمیدونیم کیه، اما در شنیدین که میگم اظهر، اما متکلم خود آقایه یا نوکر آقایه یا دور جناب یک پست دیگریست نمیشناسیم. اینجا این لفظ اذهب آیا دلالت بر وجود داره یا نداره؟ اینم یک صورت. حالا عبارت وجود معنا کنیم ملت بشین. اهداها ان العالی اذا طلب شیئا، آقا گفته است اذهب، به هذا اللفظ به همین صیغه اذهب هل یفهم منه الزام حاکم واجبه لازمه؟ الذي ان الزام حاتم كي يستلزم مخالفت این الزام حذف از ذمه و عقاب، اینا لازم ذمه و عقاب است. الذين هما في ذمه و عقاب لازم است مخالفت سافل عالی را حين الزام و الزام کرده، اگر ما اطاعتش نکنیم او فلا میگن تو آدم بدی هستی، حق داری کتت بخوری. و دل بر همین معنا حتی یثبت خلافه، تا قرینه بر خلاف بیاد. پس قوضات اقدس الهی فرمود الله یختب ای که نهوه کتب علیکم السیام. من خونم گفتم بله
اینجا بحث رو کرم رو مادده
و هزه الالفاظ چه بود؟ بحثش که بعد میاد اینجا ملاده سیام عجب. پس برگردن بخونن بله؟ بسم الله. حاصل بعد از آنی که اذهب مولا صادر شد، مولا را میشناسیم، قرینه جلو قرینه خارجی نداریم، نظام میکنیم که آیا این دلالت بر وجود میکنه یا نمیکنه. این صورت اول ها بله کداش بوده حتی یثبت خلافه، یعنی قرینه بر مجاز بیاد. تا نیومده ازش میفهمیم اذهب و دبرا فیکون حقیقتا فی ذلک، تا قرینه نیومده چون متکلم را میشناسیم بگیم حقیقت در وجود در این زمان، در زمانی که متکلم را شناختیم، یا مطلق الرجحان یا میگیم حقیقت در اعم است او غیر ذلک، که توی معلوم سه چهار قول نقل کرده اذن و اباحه و امثالش. و ثانیتها صورت دویم اگر سور ان هذه الالفاظ مع قطع النظر عن القائل والقرینه، اما در شنیدیم که یک اغلی از فلان شهر اومده، مولا هم همون شهره، صحابه هم همون شهره، اما نمیدونیم لافظ این لفظیه. ثانیتها ان هذه الالفاظ ما قطع النظر عن القائل والقرينه، قرينه هم کاری بهش نداریم، هل تفید الالزام والحاتم ام لا، یعنی قائل نمیشناسیم کیه، فقط این لفظ است بس. مثل ان يسمع لفظ افعل من قائد، شنیدیم از پشت دیوار یا کسی گفت اذهب، نمیدونم مولای میگد اذهب یا فلان بقال است مثلا. مثل ان يسمع لفظ افعل من قائل من وراء الجدار ولم يعرف حال المتكلم، متكلم كيه نمدنين، ولم يعرف حال المتكلم والمخاطب، مخاطبا من يشنسن كيه كي بكم يغن نمدنين، گوینده مولا و مخاطب عبد یا اکثر، گوینده عبد است و مخاطب مولا، یا هر دو همشانن، هر دو بقالن مثلا. ولم یعرف حال المتکلم و المخاطب فهل یفهم منه الالزام، آیا ازش باز وجود فهمیده میشد؟ ثم یعرف الذم و اللوم على الترك، که بعد عقل حکم میکند که آبت الزامه پس حق عقاب دارد، حق مذمت دارد، و عدمهما یا اینکه نه ذم است و نه لوم. بعد معرفت حالهما این حکم عقل کی میاد؟ بعد از اون که برد پشت دیوار نگاه کنه که آوا گوینده عالی است و مخاطب صافر، حکم صادر میکند به ذم و عقاب. اما دید هر دو مساوی یا عکس، حکم صادر نمیکند. بعد معرفت حالهما، هل این معنا میدهد این صیغه بدون شناخت ام لا؟ این دو صورت، صورت اول تکرار میکنم، صورت اول این بود که گوینده رو میشناسیم، مخاطب هم میشناسیم، گوینده عالی، مخاطب سافل. صورت دوم این است که نمیشناسیم. نمیشناسیم سه صورت میشد در واقع، یا گوینده عالی و مخاطب سافل یکی، یا بالعکس دو تا، یا هر دو مساوی سه تا. بعد میریم پشت دیوار، حکم صادر نمی کند بزن مرفا، پشت دیوار نگاه میکنیم. اگر مثل اول بود که گوینده عالی مخاطب صافل، فورا عقل حکم صادر میکند که اگر ترکش بکند فقط داره معنا اولی. اگر بگیم نه اونجا هر دو مساوی هم، هر دو بقال هم، عقل ابدا حکم صادر نمی کند، بزن میخواد به دو دور نیاره سفر دارد، اطاعتی که واجب نیست. و اول عکس شد که گوینده صافل مخاطب عالی که التماس دعای اونجا هم حکم صادر نمی کند، و صالصت ها به فردا، یعنی برای شنبه انشاءالله، و صالصت ها من دین. بسم الله الرحمن الرحیم. و صالصت ها الصورت بحالها ولكنه هل يفهم منه الالزام من العالي المستحق تاركه اللوم والعقاب اولى. دو مكتب خیلی مختصر و باید اینو یادداشت کنید در حاشیه به اصطلاح ما که داشتیم، یا در حاشیه دل یا در حاشیه کتاب. و اون این است که مدلول بدون دلیل از محالات است، که یک چیزی مدلول باشه دلی برش نباشه، این از محالات است. حالا در ما نحن فیه ما مدلول دو چیز است، یکی حاکم بودن یعنی واجب بودن، این یک مدلول، حتم و الزام یعنی واجب بودن. مدلول دوم استحقاق و عقاب. در صیغه این دو مدلول هست. حالا دومی که استحقاق و عقاب باشد متوقف به حکم عقل است، که عقل حکم کند که این مخاطب اگر امر را عمل نکند استحقاق و عقاب داره. این حکم عقل متوقف است بر این که خود صیغه دلالت کند بر علو متکلم، و جلوتر هم خونده این علوی که عقل یا شرع قبولش کند، اما دزد سر گردنه میگد یا لباسه رو بیرون بیار، اونجا لباست مثلا، اونجا ادعای علو میکنه اما عقل قبولش نداره. علوی باشد که عقل قبولش کند، بعد از آنی که علو قبول عقل شد فورا عقل حکم می کند که اگر مخاطب انتصال نکرد مستحق ذم و عقاب است، نباید عقابش کنم.
خوشش بدن، بدش بگن. پس حکم عقل بعد از ثبوت علو است. این حکم عقل متوقف بر ثبوت علو است و استحقاق ذم و عقاب که مدلول است دالش عقل است. دویم که الزام و حتم یعنی وجوب میرساند دال بر ای که باشد، دعوا اینجاست که از کجا بفهمیم که این صيغه امر فعل امر این برای الزام است، برای وجوب است. عقب این میگردیم که این دال بر ایکیه که دلالت میکند که این صيغه برای وجوب است. اینه که از خارج شنیدیم، دو صورت را دیروز خونده ایم. یک صورت این بود که خود صيغه، یاد دو صورت اولشون لازم میشد. یک صورت این بود که خود صيغه اگر از عالی صادر شود، که میشناسیم این آقا عالی است و مخاطب سافل، از عالی صادر شود صيغه دلالت میکند بر الزام حتم و عقل هم حکم می کند که اگر مخالفت کرد مستحب لوم و ذم و عقاب است. این صورت اول بود. خب اینجا علو متکلم از خود صیغه فهمیده شد یا ما قبل از صیغه فهمیدیم که آقا علو داره؟ قبل از صیغه فهمیدیم که آقا عالی است و مخاطب سافل. پس این کلام چون میدانیم از عالی صادر شده هست دلالت میکند بر الزام، بر وجوب. علت دلالت بر الزام مجرد خود صیغه نیست، علم به علو و خود صیغه مرکبن دلالت میکنند. این صورت اول بود. صورت دوم این بود که دیروز خونده این که ما به گوینده کاری نداریم، قرینه هم در بین نیست. پشت دیوار شنیدیم یک کسی گفته اذهب. آیا خود این اذهب، با اینکه گوینده پشت دیوار هم نمیشناسیمش که چه کاره یه، آیا خود این اذهب دلالت بر الزام میکند یا نمیکند؟ میریم پشت دیوار، اگر دیدیم علو دارم متکلم میگیم دال است بر الزام، ندارد هیچ. خب اینجا هم الزام و حتم بدون علو متکلم شد یا با علو متکلم؟ پس دوی صورت دویم به عقب یکی شد که علو دخالت دارد در دلالت بر الزام و حتم یعنی وجوب. پس صورت اول و دویم یک معنایه، منتها فرقش اینه که در اول ما شناختیم متکلم را که علوه، در دوم نشناختیم، میریم پشت دیوار تا بشناسیم. پس هر دو یک مطلب است، منتها شناخت فرق برده. صورت اول شناخت قبل از این که بریم پشت دیوار، دوم بعد از پشت دیوار رفتن. حالا سیوم رو میخوانیم و سالستها از صورت و به حالها، یعنی صورت سوم عین صورت دوم است. صورت دوم بعد از پشت دیوار رفتن میشناسیم عالیه یا قبل؟
بعد.
و سالستها از صورت و به حالها، ولکنه یفهم منه الالزام من العالی المستحق و تارکو. صورت بله؟ کجا شد؟ بله. و ثالثتها از صورت به حالها، ولکنه هل یفهمو همینطوره؟ منه الالزام من العالی. من اشتباه خوندم؟ هل را خواهد خواهد هل یفهمو منه الالزام من العالی المستحق. میگه صورت سوم این است که پشت دیوار رفتنم لازم نیست، همین که لفظ را میشنویم از خود این لفظ میفهمیم که متکلم عالیست. حالا سه صورت فرقش خیلی واضحه. در صورت اول علو را از لفظ فهمیدیم یا قبلا فهمیدیم، در صورت دوم از لفظ علو نفهمیدیم، از پشت دیوار رفتن فهمیدیم، در صورت سوم از خود این لفظ علو را میفهمیم. اینجا دیگه ناصر ما همونجوری که گفتیم نگیم دیگه، اولا طول میکشه. نقل میکنن از یکی از خلفای بنی عباس لعنت الله علیهم اجمعین، این با وزراش داشتن شکار میرفتن، دم در بغداد دروازه بغداد که رسید دید یک گدایی دیدی تو کجا میشینن دست دراز میکنن، لیکن این به طرز خاصی مطالبه میکنن پول. خلیفه به وزیرش گفت خود که من میرم شکار، تو اینو وردار ببر منزل پولان ازش بگیر. خلیفه بود بابا گدای سر گذار این پولش خدا گفت تو چکار داری؟ ببرش زیر چوب بگیر تا پولا رو بده. خب امر خلیفه است، بردش تو خونه و براشرم تلوی چوب حضر کنید به این گدا و پول بده. و پول ندارم فلان، خب بزنید زدن. گفت که 100 دینار دارم، 100 دینار طلا. دوباره زدن تا 500 دینار. وزیر تعجب کرد که اینقدر این پول داره و گدایی میکنه. خیدم خوشحال شد که امر خلیفه را انتصار کرده. خلیفه برگشت گفت ها چیکار کردی؟ گفت آقا عجیب است، 500 دینار طلا داشت. گفت نه 500 دیگه هم پیششه. گفت یعنی چه؟ گفت صداش صدای 1000 دیناریست. گفت اینجور که این مطالبه میکرد صداش صدای 1000 دیناریست. بعد به چوب بسته 500 دیگه هم داد. حالا گاهی صدا دلالت دارد که گوینده عالیست، خود صدا میفهمونه که این لفظ اینجوری میگد که تازه معلوم شعریه را گرفته چونجه بهش طول هست خیلی دور دیگه حرف میزند. حالا گوشده با سالستها از صورت و به حالها ولیکنه هل یفهم منه الالزام من العالی، یعنی از خود لفظ میفهمیم که گوینده هزار دیناریه، گوینده علو داره. هل يفهم منه الالزام من العالي المستحق تاركه اللوم والعقاب، از خود اللفظ میفهمیم که گوینده عالی است او لا، یا لفظ دلالتی نداره. پس محل نزاع ما اینجا چه شد؟ که از خود اللفظ میفهمیم متکلم عالی است یا نمیفهمیم. و به عبارت اخرى يفهم منها از خود این لفظ متکلم ان القاعده بها شخص عالم، از خود لفظ میفهمیم صدا صدای 1000 دیناری است، از خود لفظ میفهمیم که گوینده عالی است. يفهم منها از خود صيغه این که قائل به این صيغه شخص عالم، عالم که الی القاضی نها عالیون، او جبل فعل علی المخاطب که این عالی است و الزام کرده کار را بر مخاطب که حتما این کار را بکن. املا یا یعنی لفظ ایره نمی فهمانه. بذار نقطه دیگه هم بگیم. یکی از بزرگان برای مسابقه کرد، گفت یک آغازاده ای یک آقای مرجعی پسر برادری داشت. گفت رفتیم دیدنش، خود این آقا گفت که رفتم دیدنش، بعد گفت این پسر برادر من خوشنویس است و مطلب خارج را خوب می فهمد. گفتیم خود نوشتشو بیار. آورد و نگاه کرد، گفت این پسر برادرت آخرش چاقوکش در میاد. گفت آقا این چه فرمایش را فلان پسنه که گفت. بعدها آقا همون جرم شد. بعد امو از این پرسیداد که از کجا فهمیدی؟ گفت از عبارت نویسش فهمیدم، یک جوری می نویسه که خیال میکنید داره با مردم می جنگه. این اصلا طبعش چاقوکشیه. گاهی اینجور میشه دارم، گاهی لفظ دلالت میکنه که آقا چاقوکش میشه، گاهی هم نوشتهش همونجور است. خب واده املا یعنی خود لفظ دلالت بر علو متکلم میکنه یا نه. و مرجع الاولا الى ثانیه، میگه صورت اول با صورت دوم یک چیزه، منتش فرقش همین بود که در صورت اول قبل از تلفظ میدونیم عالی است، در صورت دویان تلفظ چیزی نمیگه، پشت دیوار میریم، اگر فهمیدیم آلیست میگیم این الزام کرده هست. و مرجع الاولا الاسانی، چرا؟ از الذي ظهر من الصيغه هو مجرد الحتم والالزام، زیرا که اونی که از صيغه فهمیده میشد الزام حتم است، وجوب است، اما عقل حکم نمی کند، میرد پشت دیوار این الزام کرد مثل دز سر گردنه، صيغه الزام درش هست اما عقل حکم نمی کند، میگه بگر برم پشت دیوار که این گوینده علو داره شرعا یا عقلا، بعد حکم صادر می کند که اگر اتیان نکند عمل نکند مستحق ذم عقابه، بدون این که تحقیق بکند حکم صادر نمی کند، فقط فرقش اینه، ولی بر صورت اول حکمش فورا صادر می شد که گوینده آلیست، در دویمی می ره پشت دیوار، بعد از اون حکم صادر می کند اول بفهمد علو داره. اذا الذي ظهر من الصيغه هو مجرد الحتم والالزام وحصول الظن والعقاب على الترك انما هو من لوازم خصوص المقام، يعني وقت رفت تحقیق کرد دید که علو داره حکم را صادر میکند، در صورت اول هم که بعدا حکم صادر میکند چون قبل از رفت فهمیده بود که این علو داره، انما هو من لوازم خصوص المقام و على هذا، بنابراین که تا علو را عقل نفهمد حکم صادر نمی کند، در صورت اول قبلا فهمید، در صورت دوم بعد از تحقیق فهمید، در صورت سوم چه فهمید؟ در صورت سوم از لفظ فهمید، پس بدون این که عقل علو را درک کند حکم صادر نمی کند. حالا و علا هذا فيمكن اجراء النزاع في الصيغه اذا صدرت عن السافل او المساوي او المساوي او ما بده تقول، فيمكن اجراء النزاع في الصيغه اذا صدرت عن السافل والمساوي ايضا، پس بنابر این گوینده سافل باشه یا مساوی با مخاطب باشد نزاع میکنیم که این صیغه دلالت بر وجود داره یا ندارد، وجود نظامو هم می شود حد، چرا؟ چون میگیم صیغه دلالت بر الزام داره، منتها عقل بدون این که بداند علو داره حکم صادر نمی کنه، پس دال بر الزام حاکم خود صیغه یه صدور حکم مال عقل است، اگر فهمید که علو دارد و علوش هم شرعا و عرفا امضا شده حکم را صادر می کند. فیمکن اجراء النزاع فی الصیغه اذا صدرت عن السافل والمساوی ایضا، فان طلبهما ایضا قد یکون على سبیل الحتم واللزوم، بجت این کلام دلت سر گردنه یا آمده اگر امامر ندی سرت می برن الزام است، اگر می کنم بده حتما، پس لزوم هست در سافل و مساوی، باید مساوی هم از این جسارت هم میکنه حاصل، پس این دلالت چون لازمه دلالت بر حتم الزام، چون لازمه تلفظ است، هر کسی صیغه را تلفظ کند ازش الزام حتم فهمیده میشه، منتها حکم عقل متوقف است تا بعد بفهمد که این سافله حکم صادر نمیکنه، مساوی صادر نمیکنه، بفهمد عالیه صادر میکنه، فإن طلبهما أيضا قد يكون على سبيل الحاكم واللزوم، يك كلمة ميغان بلو جاش إنجانيس لكن شنيدانش خوبة إن شاء الله در رسائل ميخاني در آخر هاي رسائل، ميغان حكم عقل تخصيص بردار نيست، عقل هر چلاك صادر ميكونات كلي صادر ميكونات، مثلا فرض مثال عقل ميغان النار حارتون الا فلان نار، عقل نمیگه، عقل ابدا حکمش جزئی نمیشد، تخصیص نمیخوره، ای چرا؟ میگن بجات این که اگر حاشیه یادت باشد عقل جزئی را درک نمیکنه، اگر تخصیص قابل باشد عقل این اصلا درکش نمیکنه، عقل تمام مدرکاتش کلیه، لذا میگن حکم عقل تخصیص بردار نیست، چرا؟ لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. یک نظر است در جایش میخوانی و در رسائل جناب شیخ خیلی دنباله میکند و این نکته را کسی منتقل باشد اونجا براش آسانه که عقل حکمش تخصیص بردار نیست برای اینکه عقل مدرک جزئیات نمیشه. ایجا هزار نفر فرض کنیم نار، هزار تا نار، اگر یکیش هر نباشد عقل ابدا نمیگذارد هیچ که بگذارد النار هارون الا فلان آتش، این معقول نیست. چون عقل تا هر صدر نبیند که همه حارن حکم صادر نمی کنه، مطلب خارجی است. فَإِنَّ طَلَبَهُمَا اَيْزًا قَدْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْحَبْنِ وَاللُّزُونِ وَقَدْ يَكُونَ غَيْرِ ذَلِكْ من المعانی گاهیم برای لزوم حتم نیست، التماس است، دعاوه، تهدیده، اما معنی مجازی کسی قداره. پس غیر عالی حکمش گاهی به طریق حتم و لزوم است و گاهی غیر حتم و لزوم، و قد یکون غیر ذلک من المعانی. و علی هذا بنابر این بیان که فرد این سه صورت رو فهمیدیم و نتیجه رو هم گرفتیم که اونی که از شکم لفظ بیرون میاد در جمیع صور حتم الزام است، چون داد در حتم الزام خود لفظ است. بعد از این پس بعضی فرمایشاتی که بعضی کردن باطل است. و علی هذا فما استدل به بعض القائلین بکونها حقیقة فی الندب من ان الفرق بین الامر والسؤال ليس الا تفاوت رتبة الطالب فالوجوب شيء زائد والسؤال انما يدل على الندب فكذا الامر فجوابه التحقیقی. میگه بنابر این که حتم الزام لازمه تلفظ است، این مطلب که ثابت شد، بعضی آمدن گفتن که بین امر و ندب هیچ فرقی نیست الا در رتبه، که رتبه ندب سافله، رتبه وجوب عالیه. اینها گفتن دیگه فرقی در بینشون نیست. خب حالا که فرقی در بینش نشد پس در ندب الزام نیست، در امر هم الزام نیست. گفتن دیگه فرقی نیست بینشون، ندب یقیناً الزامی نیست، پس امر هم درش الزامی نیست. جناب قوانین میگه تو داری مخالفت میکنی، این فرضی که قبول کنیم، قبول کنیم که بین ندب و امر هیچ فرقی نیست الا رتبه، همه سوال ندب است دیگه. حالا شما اسمش خواهش بذار. پس بین سوال و امر هیچ فرقی نیست الا در رتبه، که در سوال متکلم سافله، در امر متکلم عالیه، فقط رتبه فرق داره. و نتیجه چه گرفته؟ گفته در سؤال وجوب نیست، پس در امر هم وجوب نیست. میگه آقا جان عکسش کن، ما قبول داریم که بین سؤال و امر فرقی نیست، فقط در رتبه. تو چرا از این طرف قیاس میکنی؟ میگه چون در سؤال الزام حاتم نیست پس در امر هم الزام حاتم نیست. از این طرف بیا بگو در امر الزام هست پس در سؤال هم الزام هست. از این طرف شروع کن. چرا اینجور کردی که آمدی گفتی امر دلالت بر وجود نمی کنه؟ چرا؟ چون بین امر و سؤال فرقی نیست، فقط رتبه. چون امر سؤال الزام نداره پس امر الزام نداره. از این طرف بیا بگو امر درش الزام هست پس سؤال هم الزام هست. چرا؟ چون بینشون دیگه فرقی نیست، پس هر دو بگو برای وجوب است. چرا از این طرف شروع میکنی؟ میگه به این بیان ما که ما الزام را از لوازم لفظ دانستیم، سائل به لفظ طلب میکند یا غیر لفظ؟ لفظ، پس درش الزام هست. امر هم به لفظ طلب میکند، درش الزام هست. چون تو میگه دیگه فرقی نیست غیر از رتبه، پس هر دو یک شکلن، هر دو برای الزام هست. از اینجا سر شروع نمی کنی. بله. و على هذا بنابراین تحقیقی که ما کردیم فما استدل به، پس اون چیزی که استدلال کرده اند به او، که استدلال کرده بعض القائلین بکونها حقیقتا فی الندب، گفتن صیغه حقیقت در ندب، صیغه معناش ندب، اگر یک جا قطع رتبت طالب قطع فرق بین امر و سؤال هیچ فرقی نیست الا رتبه، که در سؤال رتبه پسته در امر رتبه بالایه. فالوجوب شیء زائد، پس صیغه فقط دلالت می کند بر طلب، اما الزام دارد ای زائد است. از کجا صیغه در اومده؟ ندارد همچه وجوبی، الزام حتمی نیست. فالوجوب شیء زائد و سؤال انما يدل على الندب، سؤال دلالت می کند بر ندب، این گدا که میاد پول خواهش می کند الزام که نمی کنه، هوا داره یه خورده به طریق ندب میگه آقا اگه پول بدی خیر میبینی، اما نمیگه حتما بده. پس سؤال دل بر ندبه، ندب هم که گدا الزام نداره، حتم نمی کنه، پس باید امر هم همینجور باشد، اونم الزام درش نیست. الزام که درش نشد پس صیغه حقیقت در ندب تنهایه، چون الزام امر خارجیست لفظ برو دلالت نداره. و السؤال انما يدل على الندب فكذا الامر، این ما استدل باطله. چرا؟ فجوابه، فجوابه التحقیقی بعد منع اختصاص الفرد بذلك، اولا میگیم تو مصادره کردی، میگیم بین سؤال یا ندب و امر هیچ فرقی نیست، فقط رتبه، بگیم این حسره که گفته هیچ دیگه فرقی نیست، شاید ست فرق دیگه باشه، تو این حسار کردی فرق در رتبه تنها، این اولا ما قبول نداریم، هزار فرق دیگه ممکنه باشه، این اولا. ثانیا جواب دیگه میدیم، فجوابه التحقیقی بعد منع اختصاص الفرق بذالک، ذالک این رتبه، منحصر بودن فرق به رتبه، لما عرفته، چون قبلا شناختی که بین امر و بین سؤال هزارون فرق است، لما عرفته ثم تسلیمه، حالا قبول میکنیم که نخیر حق با شماست دیگه فرقی نیست، فقط فرق در رتبه یه، شما چرا از طرف سؤال جلو میایی؟ میگه سؤال درش الزام حاتم نیست، پس در امر الزام حاتم نیست، از این طرف بیا، بگو دیگه فرقی نیست الا در رتبه، امر برای الزام حتم است که گفتیم از خود لفظ فهمیده میشد، پس سؤالم الزام حتم است. وقت اشکال صرفی میری میکنی میگه خب الزام حتم عقل باید حکم کند، میگه او حرف دیگریست، هر دو را مساوی قرار بده، هر دو ملازم باشن با الزام حتم. ثم تسلیم رو هو ان النزاع بعد از آنی که جواب تحقیقی بعد از من اختصاص، هو اون جواب تحقیقی ان النزاع انما هو فی الصیغه، نزاع من تو در صیغه یه، والقائل بکونها للوجوب، اونی که میگه صیغه لازمش الزام حتمه است، دال بر الزام حتمه، یقول بهی فی السؤال ایزن، میگه گدا هم الزام حتم میکند، منتها این الزام حتمش عقل امضا نکرده، عقل میگه این الزام بی‌ادبیست، او باید امضا کند، او کی امضا میکنه؟ وقتی که متکلم عالی باشد، چون اینجا عالی نیست عقل امضا نمیکنه این سؤال الزام حتم را. والقائل بکون صیغه للوجوب یقول بهی، زمین رو بزن به وجوب، یقول به همین وجوب فی السؤال ایزن، یعنی بهی الحتم والالزام، بگد گدا هم درش الزام حتم هست، غایت الامر ان حصول الزم والعقاب سمته یحصل بالترک به خصوص المقام، منتها امضای عقل در صورت امر، چون عقل دیده که متکلم عالیه امضا کرده، اما در گدا عقل چون میداند عالی نیست امضا نمی کنه. اما خود مسئله الزام معلول لفظ است که لفظ دلالت بر الزام کرد، منتها امضای شارع امضای عقل نیومده است. قایت الامر ان حصول الزم و الاقاف سمتن، سمتن یعنی در امر، یاداش کن، یحصل به سبب ترک به سبب خصوص مقام دون ما نحن فی، نه در مسئله ندب نه زم و اقاب نمیاد چون اول امضا نمی کنه. ولحاصل ان صیغت افعل مع قطع النظر عن القرائن تفید الوجوب اللغوی. این هم یک وقتی عرض کردم بازم باید عرض کنم، ولو بعضی ها مثلا خیلی خوششون نمیاد، مرحوم شیخ عباس در دعای سبا چند تا دعا نقل می کنم و یک جا نقل می کند، دستش تقریبا اینجور است که یجب علی کل مسلمین که اول طلوع آفتاب و غروب آفتاب این دعا را 10 مرتبه بخونن. ما مکبر گفته می رفت که این اشتباه نوشته است، این عوام گول زدن است. عوام بیچاره وجوب را تا حالا که شنیده، وجوب یعنی اونی که در ترکش اقاب است. ما هم چه عوامی نداریم که وجوب دو معنا دارد، یکی ثبوت شیء میگد وجب اثبته، یکی وجوب یعنی فی ترکه اقاب. عوام مفاتیر که میخواند میگد واجب در این صبح و در مغرب، این دعا دامت با خونده شد و بیچاره میگه ما که بد بخش ما در عمرم این واجب را بجا نیاوردم. آخر حاج شیخ مرحوم بنویس که در دین اسلام همچه حکمی هم هست، چرا بلست وجود میرسی که معنی اصطلاحی فهمیده شود و این بیچاره عوام ناامید از رحمت خدا بشد بگد ما که در عمرم ترک واجب کرده هم. بگو یکی از مستحباتی که در دین اسلام هست این است که این دعا دو مرتبه هر مرتبه 10 مرتبه خونده شود. ایشون همین رو میگد. عبارت ببینید، والحاصل ان صيغه افعل مع قطع النظر عن القرائن تفيد الوجوب اللغوي، زیرش نیست یعنی ثبوت. همین قدر که ثابت میکند این رفتن تهران رو مثلا افعل مع قطع النظر عن القرائن تفيد الوجوب اللغوي و بزنیمة المقام يتم الوجوب الاصلاحي. به قرین مقام که فهمید عقل که این گوینده علو داره، اونجا میگد وجوب اصطلاحی است یعنی در ترکش عقابه. پس این دعای سبایی که اون مرحوم نوشته وجوب لغوی است یا اصطلاحی؟ لغویه. ولی قاله به من شما داره بلهم نیستیم تا بخونیم. به زمینه مقام یعنی چون عقل میبیند که این شخص متکلم عالیه، میگه اگر ترک بکند اقاب داره. پس اگر عقل این مطلب را درک نکند حکم صادر نمی کنه و به زمیمت المقام یتم الوجوب الاصطلاحی. و هذا هو مراد القائل بکونها حقیقتا فی الوجوب. این است مراد کسی که میگه صیغه مطلقه حقیقت در وجوبه. اما اینو نمیگه که دم اقاب هم همراهشه، میگه اون به امضای عقل متلطفه، عقل امضا کرد ترکش اقاب داره، نکرد نداره. نه بابا ثبوت هست. حدی اشار خوندی یا نه؟ خوندی نفهمیدی. در حدی اشار میگه وجود بنی ثبوت. خب و هذا هو مراد القائل بكون اون صيغه حقيقه في الوجوب. نعم، حالا دیگه مطلب تازه ای میگه. نعم يمكن الفرق بين الصورتين الاوليين بامكان المناقشه في الصوره الاولى. میگه بابا اشکاله که دیگری هست که در صورت اول که ما متکلم رو میشناسیم بعد از شناختن عقل امضا میکنه، اونجا ممکنه مناقشه مثلا مثالی بکنیم بگیم آقا این که مدلول صیغه نیست، اون علو متکلم کمک کرد با لفظ را ازش وجود در اومده، به صیغه تنها کاری ندارد. اون شعره که اون بیچاره گفته است که کاشکی نمی گفت، خدا و رسولش به هم ساختن، علی را یگانه بینداختن. علم به علو متکلم و لفظ دوتا با هم کمک کردن، ازش الزام حتی فهمیده شد، پس این مدلول سیغه نشد. این اشکال وارده. نعم یمکن الفرق بین السورتین الاولیین، به امکان المناقشه فی السورت الاولا بأن الدلالة على الإلزام لعله يكون من جهة أنه صدر عن الآلي، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس در سورة الأولى إلزام مدلول صيغة نيست، كمك علو همراهش است. من جهة أنه صدر عن الآلي فلا يتم القول بالدلالة على الإلزام لغة في السؤال أيضا، پس در سؤال دلالة نميتوند، اونجا چون متکلم عالیه میگن دلالت میکنه لغتا بر الزام، اما لفظ تنها دلالت کرد یا کون المتکلم عالیه هم کمک کرد، اما در سوال متکلم عالی نیست ازش الزام در بیاد. ولا یظهر من ذلک حال صیغته اذا صدرت عن السائل انها حقیقتا فیه او مجاز، پس حال سائل متکلم سائل باشد معلوم نشد، که نظر کنیم که صیغه دلالت میکند اینجا بر وجوب یا نه، دلیل این ثابت نمیتونه. اون میگه اگر عالیه من میگویم که وجوبه، اما اول عالی نباشد اون نمیگد که این وجوبه یا مجاز، همسا وجوب است یا ند است و مجاز، حقیقت است یا مجاز. ولا یظهر من ذلک حال صیغه اذا صدرت عن السائل، لا یظهر چه لا یظهر، انها حقیقتا در اون وجوب او مجازون، یا بدونیم به ندب انا که صیغه یه حقیقتا فیه زمیره به که بزنیم بله وجوب بزنیم وجوب باب یک هاشه است، اگر گاهی گیرت اومد، اگر چه بعیده در ایران اینها گیر بیاد، اون مرکز ندفه تقریبا شاید 30-40 ورق بیشتر نباشد، لیکن چاپش به قد قوانین ورقای بزرگه، چند هاشیه هست به هم مجموعه چاپ شده، اونجا این مقدمه قوانین در کسی خوب بخواد باید بفهمد، اونو باید داشته باشد. بله اسمشم خوب یاده بله اسم داره من یادم نیست، چند تاست نفن، یک هاشه مال قوانینه، یکی نمیدن مال کجا جمع کردن به هم چاپ کردن و اوراقشن به همین مثل قوانینه. خیلی کتاب خوبیست، خیلی هم اگر گیر بیاد فعلا درد بخوره، من داشتم نجف لکن از بین رفت. خب بله حقیقتا فل وجوب او مجازون، بمیره ناچار میدنیم به وجوب. فاستدلالهم في دلالة الصيغة على الوجوب بذم العقلاء على الترك إذا قال السيد لعبده افعل ولم يفعل كما سيجي ليس على ما ينبغي. واقعش معنينا معلم يادتنا من الصيغة بري وجوبه الجملة دليل اسمه إذا قال السيد لعبده افعل ولم يفعل يذمه العقلاء، وغجون إن مغالطة شد كي ما صیغه لیسیده رو داریم بحث میکنیم، به متکلمش کاری نداریم. تو میگی اگر متکلم عالی باشد یدل اول وجوب و یدل محل اقلا، این مخالطه شده یا نشده؟ من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگوی جوابم، ما داریم صیغه من حیث هیهیه بحث میکنیم که آیا دلالت بر وجوب داره یا نداره. میگی داره. میگم به چه دلیل؟ میگه چون مولا اگر بگوید افعل و عبد به جا نیارد اقلا مزمتش میکنن. میگه ما به متکلم کاری داشتیم، آقا جون ما صیغه قطع نظر از این که گوینده کیه داریم بحث میکنیم، تو عالی بودن متکلم را ذمیمه کردی، وقت میگه این دلالت بر وجوب میکند. جناب مرزا میگه لیس علی ما ینبغی، این حرف حسابی نیست، چرا میگویی؟ بله. فاستدلالهم في دلالة الصيغة على الوجوب، بچه دلالت میکنن؟ استدلال میکنن بذم العقلاء على الترك اذا قال السيد بعبده افعل ولم يفعل كما سيجي في دليل بعد نقل خذ مرزا لأن ناقل يكون هذا شكسي بقد إن استدلال ليس على ما ينبغي إن خوب نيس قال درست إن نشد مغالطة شد اللهم إلا أن يجعل النزاع في خصوص الصيغة إذا صدرت عن العالي مگر بگیم نه اصل محل نزاع ما صیغه رسیده نیست محل نزاع ما صیغه صادر من العالی است از این طرف مطلب برگردانیم که محل نزاع صیغه مقید به صدور من العالی است این حرف قدقی نیست اما این خلاف بحث است ما ابدا در الفاظ که بحث میکنیم به متکلم ما کاری نداریم بخواهیم کلام این آقا اصلاح کنیم بگیم محل نزاع صیغه صادره من العالی است درست می شود اللهم هم که در مقدمات گفتیم اللهم جایی رو نگم که لا تشدک باشد یعنی حرف درستی نباشه اللهم الا ان یجعل النزاع فی خصوص صیغه اذا صدرت عن العالی و هو لا یلائم الجواب المذکور عن دلیل القائل بالند یعنی بدتر می شود اونایی که قائل بالند بست جواب دادن چه گفتن؟ گفتن صیغه دلالت بر الزام می کند و در سائل هم الزام هست این جواب می چسبه به این حرف تو میگه محل نزاع صیغه صادر من العالی بعد جواب اون مستدل که گفته بود جوابش دادی که نخیر صیغه در هر دو جا دلالت بر الزام دارد چون فرق نیست الا بر رتبه اگر دلالت بر الزام دارد پس ندام دارد این که برخلاف این حرف می شد این میگه ما صیغه صادره من العالی رو بس میکنیم و هوه یعنی این یجعل که نزاع خصوص صیغه صادره من العالی باشد لا یلائم الجواب المذکور عن دلیل القائل بالنب ایضا و اما على صورت ثالثه اما صورت سیم چه بود که گفتیم صیغه نفس لفظ قطع نظر از قائل دلالت بر الزام دارد اینجا چطور است و اما على صورت ثالثه فلا يرد السؤال المتقدم اصلا پس اون سؤالی که صیغه دلالت بر نبض دارد ولا فرق و اینها دیگه درد بخور نیست صیغه در جمعی حالات دلالت بر الزام درش هست منتها امضای عقلی بعد از این که متکلم را عالی ببیند امضا میکنه فلا يرد السؤال المتقدم اصلا ولا يتمشى الجواب المتقدم قطعا جوابش هم درست نمی شود که جواب داد عکس کرد کما لا يخفى والفرق بين صورتين دیگه فعلا بس است اندو تکه تکه بخونیم شاید یک چیزی بفهمیم طول الذم والعقاب خارج عن مدلول اللفظ به صورت اولا دیروز مطلب گفته شده که در صورت اول ما قبل از تلفظ که متکلم عالی است بعد از آنی که قبل از تلفظ میدانیم متکلم عالی است اینجا توی حاشیه هم باید یک یاد داشته یا در حاشیه کتاب یا در حاشیه دل که میدانیم متکلم عالی است یعنی عالی ای که یا عقل یا شرع امضا کرده باشد عالیه زوراوره لیکن امضا نداره پس در صورت اول که ما میدانیم که متکلم عالی است الزام فهمیده میشد و امضای عقل هم پشتش هست چرا چون عالی است که عقل یا شرع امضا کرده که عالی است مثل فرض کنیم هر میشد استاد پدر یا حاکم شرعی که فرض کنین جامعه شرائطه اینا رو شارع امضا کرده عقل هم امضا کرده اینجا امضای عقل که ذم و عقاب است از اون علو خود متکلم دانسته میشد به لفظ کاری ندارد ول فرق بین صورتین هو اون فرق ان حصول ذم و عقاب خارج عن مدلول اللفظ و صورت الاولى در صورت اولى کاری بهش نداریم وداخل فيه في السورة الأخيرة. أما أنجائي كبمتكلم كاري نداريم وخد اللفظ في حد نفسه لما إقابل مي آورد بعد از كشف مطلب ميارد كبريم پشت ديوار و نظر كنيم. وداخل فيه في السورة الأخيرة فلا بد أن يكون افعل مثلا حقيقة في كل من الأمر والسؤال والالتماس. إنه همشون لفظ دال بر الزام است و عقلم امضا می کند. اذا اراد كل منهم اللزوم والحاتم، وقتی که اراده کنند هر یکی از این سه نفر، امر یعنی آمر، سؤال یعنی سائل، التماس یعنی ملتمس، هر یک از این سه نفر اراده کنند لزوم و حاتم را، على سورة الاولى، سورة الاولى یعنی کشف کردیم و رفتیم دیدیم که بله عالی است. و حقیقة فی الامر فقط على سورة الاخیرة، اما در سورة الاخیرة که از خود اللفظ لما اقاب را بفهمیم اینجا از خود اللفظ فهمیده میشد. فیکون استعماله فی الالتماس و سؤال مجازن، این تمام شد. والذی میگیم حالا رأی شما ایست سورت که سه سورت کردیم، یکی قبل از تکلم میدانیم عالیه، یکی بعد از اینی که تحقیق کردیم و پشت دیوار رفتیم، و یکی این که خود لفظ دلالت بر علوم میکند، رأی شما کدام است؟ والذی یترجح فی النظر القاصر هو السورة الأخيرة، اونی که در نظر جناب مرزا گرفته است سورة اخیره یه که از خود لفظ ذم و عقاب فهمیده میشد چون دال بر علوم است. و این لم یساعدها تحریر و محل النزاع فی کلام کثیر منهم، اگرچه وقتی که نزاع میکنند درست ازش فهمیده نمیشد صورت اخیره، لیکن نظر ما این است که متکلم هر کس باشد وقتی صیغه الف و میمره را میگد ازش ذم اخاف فهمیده میشود، ولو کلام علما مساعد نیست. تمام شد. وعلم انما ذکرناه من السور الثلاث یجری فی لفظ الف و میمره، از روزی که داخل شدیم در بحث امر تا اینجا هی متزلزل بودیم که این مطالب راجع به اضرب است که مسمایه، یا راجع به الف و میموره است که اسم است. غالب شما ها میگوتن راجع به الف و میموره است، همچه میگوتن یا نه بعضی ها؟ حالا این تصریح میکند که این بحث ها همش در مسما بوده نه در الف و میموره. صدر زیل کلام میزا جمع کردنش کار حضرت فیل است و پیش بعضی طلبا که شوخی میکنن معروف است، میگن جناب مرزا وقتی که این کتاب را نوشت تو ده بود، گاوهای هستن اهل ده میدونن که اینا هر چیز گیرش بیاد میخورن، این کتاب جلد اول قوانین را نخورد، جلد دویم را خورد. بعد مرزا جلد دویم را دوباره نوشت، طلبه شوخی میکنن میگن کاش که جلد اول میخورد، این قدر شلوغ و پلوغ کاش که اصلاحش میکرد. حالا دیگه حالا حق با مرزای، با شمای، با علی، با عمر، عثمانه، علاوهن حق مطلب درست معلوم نشد از اولی که داخل شدیم تا اینجا که این حرف ها که زده این در الف و میمره هست. بذات از ذهن نشم گفت که هر چیزی که از الف و میمره مشتق شود این معلوم شد در الف و میمره هست، ولی خودش میگه تا حالا بحث در الف و میمره نبوده، در ازره یعنی در مسمع بوده. این الان شلوغ پلوغ هست یا نه؟ شلوغ پلوغ هست. بسم الله. وعلم ان ما ذکرناه من الصور الثلاث، اینم رد شما یجری چی؟ کما کجاست؟ پس از این فهمیده میشه که تالا در صیغه ندا میکردید، باید که داد میدادیم که ندا در علف و میمره. کدام الفاظ؟ سریع گفت؟ کدام؟
هذا بريق تعالى.
خیلی خوب آقا، الان دام میخود بهتر بود. خیلی خوب، بله. وعلم ان ما ذكرناه من الصور الثلاث يجري في لفظ الف من ر ايضا، والكلام فيه الكلام في الصيغه بعينه. غير همون سه مطلبی را که در صيغه گفته این در الف من ر میگیم، لكن صدر ذیل عبارت نظر کنیم ازش بویه الف من ر خودش میاد. خب، والكلام فيه، والكلام یعنی بحث در این امجد الف من ر، ضمیر فعل بدن به الف من ر و بحث در الف و میمره، الکلام و فسیغ بعینه، تمام شد. و یجهر سمره فی کون هاد اللفظ من الملتمس، هاده را به که بزنیم؟ به الف و میمره بزن دیگه، نتر نشون. و یجهر سمره فی کون هاد اللفظ من الملتمس و سائل مجازن او حقیقتا عیزن. این سمره این مطلب چیه؟ و همون بحثهایی که در صیغه می کنیم در الف و میمره باشد. و سمرش این است که کسی که الف و میمره می گوید ملتمس باشد. ملتمس کدام می گفتیم؟ که دو طرف مساوی باشند، یا این که سافل باشد. سؤال، بله، اگر آمد دم در این لفظ رو گفت بود امرکم که هر نفر یک تومن به ما بدین، و همه صورت اینجا تصویر میکنیم که آیا از خود لفظ عیوب و استعلا فهمیده میشد، پس در اینجا ازش وجود فهمیده میشد. آیا باید بریم تحقیق کنیم که این عیوب داره یا ندارد؟ همون تمام بحثها اینجا میاد. و یاد هر سمه لفظی کون ها در لفظ من الملتمس و سائل مجازن، چون میدانیم عیوب نداره. او حقیقتا بنابر این که خود لفظ دلالت بر استعلا و حاتم می کند حقیقت است، ولو بعد عقل امضا نمی کند، می گوید این دلالت داره لکن من امضا نمی کنم چون علو نیست. و علیکا به تأمل فی ما ذکرنا، می گوید این را خوب تأمل کن. چرا؟ و تحفظ به. چرا؟ فا این کلام القام ها هنا مشابهش، می گوید خودت کلامت بتر از اوناست. و این کلام القوم ها هنا مشوش، فربما وقع الاشتباه بین المادت و صیغه، که در معالم اگر خونده باشه یادت باشد اونجا هم میگد که علما در مقام استدلال بس در صیغه دلیل را از الف و میمره میارن. مثل میگد ما منعک ان تسجد اذ امرتک، یعنی امر برای وجوب است، صیغه که نیست اونجا. از قلنا للملائکه اسجدوا، اونجا صیغه است. قرار خلط مبحث می کنن، نزاع در صیغه باشد دلیل از الف و میمره میارن، نزاع در الف و میمره باشد دلیل را از صیغه میارن، کلامشون مشوش است. فربما وقع الاشتباه بین الماده و صیغه، وربما حسد الخط و عدم التمیز بین صور المتقدمه، که دیروزم اشاره کرد که خط مبحث میشد بین سه صورت، لذا داریم در نفس صیغه قطع نظر از متکلم دلیل را میارد که متکلم علو داره، که گفتن سید اسقنی، خب سید خب علو داره دیگه، ما بحث ما در لسیده صیغه بود، چرا که به این دلیل دارد دیروز اشاره کرد. و عدم التمیز بین صور المتقدمه، والله الهادی، خب معلوم است قانون اختلف الاصولیون. خب این قانون چه کار کرد؟ حالا بحث های سابق در چه بود؟ ماده. از این وعلم چه فهمیدیم؟ از وعلم که همون کنیم. خیلی خوب، بسم الله بسم الله. قانون اختلف الاصولیون فی صیغة افعل و ما فی معناه علا اقوال. صیغة افعل همون امر اصطلاحی، ما فی معناه اسماء افعال، اینها امر اصطلاحی نیستن، صیغة امر نیستن، لکن در معنا صیغة امر است. مثل سه در معنا بنی اسکت، ما در معنا ولکن مثلا فراز میگد همین بحثی که ما در صیغه داریم در ما فی معنا هم که اسماء افعال داریم و ما فی معناه اختلف علی اقوال. المشهور بین الاصولیین انه حقیقه فی الوجوب لغتا، مشهور میگن این صیغه برای وجوب در لغت عرب، اما در نزد شارع چطور بعد اشاره میکنه حقیقه فی الوجوب لغتا، و ذهب جماعت الى انها حقیقه فی الندب. بعضی گفتن نخیر، صیغه حقیقت در ندب است، اگر در وجوب استعمال شد حقیقت میشد یا مجاز؟ مجاز میشد. اونی که میگه حقیقت در وجوبه اگر در ندب استعمال شد میشه مجاز. یک نکته اینجا لازمه، تقریبا باب اوامر نواهی همه جا این نکته لازمه. حقیقت در اصطلاح معانی بیانیه، یعنی تمام علما، حقیقت عبارت است از استعمال لفظ در ما وضع